ایرانی مشکل دارن، اونها با جغرافیای ایران مشکل دارن که میخوان خودشون حاکمیت بهش تسلط پیدا بکنن، بله. بهش احاطه پیدا بکنن.
متشکرم از شما. دیشبم بحثی داشتیم با یکی از کارشناسان در این باره، میگفتش که بعضی از دوستان فکر میکنن که ما اگر منافعی که آمریکا میتونه داشته باشه از ایران رو یه ذره زیادترش کنیم، چی میگن، چربترش کنیم، آمریکا یا میان با ما خلاصه سازش میکنن. ولی میگفت سهم اون چیزی که در گردش مالی آمریکایی‌ها متصور در دنیا، ایران تقریبا به زیر 0.5% میرسه سهمش. اما اگر بتونن ایران رو مهار بکنن، تجزیه بکنن یا تصرف بکنن، یه سد بزرگی در برابر چین و روسیه ایجاد میکنن، از اون طرف در دریای چین محاصره ایجاد میکنن و اگه درست یادم مونده باشه استان سینکیانگ رو هم نقشش رو دارن که شبیه اوکراین و روسیه یک جنگی را بندازن که بتونن اقتصاد عظیم چین رو زمینگیر بکنن. یکی از اندیشکده‌های آمریکایی هم گفته بود که تقریبا تو سه تا کشوری که ما باشون مشکل داریم تهدیدن برای ما، روسیه، چین و ایران. روسا که مشغول جنگن خودشون، چینیا هنوز دم به تله ندادن، میشود که این کار رو باشون کنیم، ایران دشمن اصلیه. علی‌رغم این که در دکترین امنیتی امسالی که آمریکایی‌ها منتشر کردن ایران رتبه پایین‌تری داشت در حوزه تهدیداتی که حالا آمریکایی‌ها متصورن برای خودشون، اما خب اون طرف هم نتانیاهو موفق شد ایده ها و داده های خودش رو یه جورایی دیکته بکنه به ترامپ. ترامپ هم بدش نمی اومد، یعنی دوست داشت که بالاخره یه کشوری رو یه جایی بتونه شکستی بهش وارد بکنه که در جهان خودنمایی بکنه. حالا ناظر به اینا سوال از خدمتتون دارم، منتها یه نکته رو اول روشن کنیم. آقای دکتر بازرگان، بعضی از دوستان ناظر به همین صحبت میگن که بریم با آمریکایی‌ها سازش بکنیم، هر امتیازی هم میخوان بدیم، خلاصه شر بخوابه دیگه. الانم واقعا خب بالاخره بعضی وقتا گرانی و اینا داره فشار میاره، همین الانم انصافا باید بگیم مردم عزیزمون بعضا با سیلی دارن صورتشون رو سرخ نگه میدارن، تو فشار هستیم، گرانی ها هم خب داره خودشون نشون میده. منتها نکته اینجاست، ما با آمریکایی‌ها مثلا یک رقابت ژئوپلیتیک داریم، موازنه قوا داریم که اگر کوتاه بیایم آمریکایی‌ها بگن خب حالا ما این شطرنج رو بردیم و ایرانی‌ها یه سری مواهبی داشته باشن، یا نه اصلا تو درگیری در مرحله گفتمان و ایدئولوژیه که نمیشه کلا کنار اومد. اینو اول مشخص بکنیم.
بازم سوال خیلی فاخری بود.
محبت داشت.
شما اصلا در ضمن سوال خلق سوال کردید که
شما رو حفظ کنه.
سوال بود زیباتری پیدا کنه. یک نگاه پارامتریکی در بین اهالی متخصص روابط بین الملل هست در خصوص تقسیم بندی قدرت ها. من نگاه کردم هم در مکاتب غربی هم در مکاتب شرقی این برای تقسیم بندی هستش، تحت عنوان قدرت هژمونیک یا قدرت برخوردار از رویه هژمونیستی،
بله.
قدرت بزرگ و قدرت متوسط و قدرت کوچک. یکی از اساتید مشهور روابط بین الملل خودمون اشاره میکنه، میگه که ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم خودش رو نماد قدرت هژمون قلمداد کرد. باز فکر میکنم آقای دکتر محمد حسین سیف‌زاده است که این مطلب رو میگه. آه. چرا؟ چون میگه آمریکا که قدرت فاتح برآمده از جنگ جهانی دوم بود، چون تمام قدرت ها خسارت دیدن دیگه درگیر جنگ، برندش آمریکا بود، میگه اومد گفت من چون نماد توپ هستم و نماد کره هستم، توپ نماد میلیتاری، کره نماد اقتصاد، لذا به خاطر همین باید یک وجه رجحانی داشته باشم. به تعبیر مارشال مکلوهان، حالا بعد از 1991 بعد از فروپاشی، اون بحث دهکده جهانی و نظم نوین جهانی رو اومد مطرح کرد، The New World Order، میگن آقا مشعر بر همین کلام هستش. خب همین نگاه پارامتریک رو ما در نگاه یکی از رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا به نام جورج واکر بوش میبینیم که میگه ایالات متحده آمریکا نماد یک قدرت چاربعدی است، قدرت در فضا، قدرت در هوا، قدرت در زمین و قدرت در دریا، و اصلا دیپلماسیش مبتنی بر دیپلماسی دلار و دیپلماسی ارزان به حضور شما که قایق‌های توپدار هست یا ناوهای جنگی هستش. به کرات شما شنیدید، بنده هم شنیدم، مهمان محترم برنامه و اذهان پاک مردم ایرانم دلالت و گواهی بر این قضیه میده که هر جای یک ناو ارزم بزرگ شما هواپیمابر آمریکا، حالا ناو میخواید اسمش رو بذارید، ناو ارزم بزرگ شما یو اس اس مثلا واشنگتن، میخواید بذارید نیمیتس، میخواید بذارید جرالد فورد، میخواید بذارید ارزم ابراهام لینکلن که امروز دچار این وضعیت فضاحت‌بار در آب‌های آزاد جهان شده، هر جا این آب به چند مایلی اون کشورها میرسید اصلا نظم اون کشورها فرو میپاشید. لذا ایالات متحده آمریکا میگه که ما باید تا جایی که میتونیم بازی که با افکار جهان میکنیم، با نظم جهان میکنیم، با دول جهان میکنیم، باید بازی برد برد باشه. آقای ارزم بزرگ جیمز دوئرتی و رابرت فالسگراف در کتاب نظریه های روابط بین الملل اشاره میکنن، میگن بازی آمریکا با دنیا بازی برد باخت هستش، وین لوز. ترامپ هم الان داره میگه دیگه، میگه من هر جا میشینم سر میز مذاکره طرف مقابلم نباید چیزی داشته باشه، زیرو سام
تصریح میکنه آقای دکتر، میگه صد رو من میخوام و هیچ رو به دشمن.
بازی با حاصل جمع جبری مضاعف، نه بازی با حاصل جمع جبری صفر. چرا ایران باید غنی سازی داشته باشه؟ چرا ایران اصلا باید دانشمند داشته باشه؟ نشریه نیشن انگلستان اشاره میکنه یا رژه بزرگ ایرانیان، اصلا ایرانیان چرا باید تو ابعاد صنعتی و تکنولوژیکی دست برتر رو داشته باشن؟ چرا ایران باید ارزم بود آبراه استراتژیک تنگی هرمز دستش باشه؟
بله.
چرا آمریکا باید بین دو حوزه، ایران باید بین دو حوزه انرژی دریای خزر و خلیج فارس باشه که برای 100 سال آینده جهان این غنی از منابع پترولیومی هستش و منابع نفت و گاز دنیا تا 100 سال آینده به خاطر حالا اون بحث فرونشستم بس کاهش فاحش منابع انرژی این منطقه باید داشته باشه؟ چرا اصلا ایرانی‌ها باید ارزم به حضور شما که بیشترین نرخ رشد جمعیت جوان حالا اندیشمند و متفکر رو داشته باشن؟ شما نگاه کنید آمریکا میاد پروژه‌ای رو مقابل ایران اجرا میکنه تحت عنوان پروژه استنفورد 2040 که آقای شهید ما، امام شهید ما زد تو دهن آمریکا که آقا ایرانی‌ها اینجوری که دارن جلوه میدن در این حد رشد و توسعه علمی ندارن. خب جوابش
آقای آمریکایی‌ها بود.
بله جوابش آقا دادن، آقا امام شهید ما رضوان الله تعالی گفت پس این سمینارهایی که شما میذارید، این وبینارهایی که میذارید، این فستیوال پالهایی که میذارید، این اندیشمندان ما، این ایده های ما، خب اینها پس که شما جلوش مخاصمه میکنید پس دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر رشد و توسعه ما میکنه. یا پروژه مسکیتو 60 اونم یا مقابل جمهوری اسلامی ایران انجام میدن که آقا ما به خاطر این به هر حال سیر توفنده رشد ایرانی‌ها در ابعاد علمی و تکنولوژیک ما باید ایرانی‌ها رو تو یک بازه زمانی خیلی کم بزنیم زمین. یا اون پروژه ارزم به حضور شما که پناک رو میان مقابل منطقه ما، مقابل محور مقاومت، منطقه افتاده دست ایران، ما بیایم پروژه پناک رو اجرا کنیم، پروژکت فورنیو امریکن سنچوری برای قرن 21. آمریکایی‌ها مزعن بر این بودن که آقا وقتی اومدن سال 2001-2003 اومدن تو منطقه میتونن نظم منطقه رو نظم آمریکایی کنن. شما دیدید دیگه کاندولیزا رایس، هیلاری کلینتون،
بله اینا همه
ما اومدیم رفتیم با 80 تا کشور جهان، به روایتی با 112 تا کشور جهان نشستیم نگوشییشن کردیم که آقا بیایم نظمو بکنیم، نظم آمریکایی. اما نظمی که اینجا اومد بیرون نظم مبتنی بر محور شیعه و محور مقاومت هستش. نظام امروز این درد داره. آقای دکتر حسینی، من یک مطالعه رو بر اسناد امنیت ملی ایالات متحده آمریکا انجام دادم از سال 2006-07 تا الان و یک به هر حال مدل ترکیبی برای خودم درست کردم، یک ارزم به حضور شما که نظریه ترکیبی برای خودم درست کردم. میگم آمریکا هر جا میخواد ورود کنه مبتنی بر این مدل ورود میکنه، اونم پروژه اوداست. حالا پروژه اودا به اختصار چی؟ آمریکا نگاه میکنه، observation، نگاه میکنه میبینه آقا کشورهای جهان در چه وضعیتی هستن. خب وقتی میبینه آقا کشور جمهوری اسلامی ایران برخوردار از قدرت نظامی هستش که این قدرت نظامی آمریکا رو به چالش میکشه، خب هیچ موقع اون برها ریسک ونزوئلا و ریسک عراق و ریسک سوریه رو نمیکنه. من دیروز یه گزارش رو خوندم که سنتکام به این نتیجه رسید که نیروهاش از منطقه یواش یواش برداره ببره. یکی از اساتید خودم که امروز جزء اساتید دگرندی شد و سابقه استادی ما رو داشت در سال 1177 یکی از اساتید شهیر کشور ایران، اون موقع به ما میگفتش که آمریکا باید تو پارادایم آیندهش از جنوب غرب آسیا حرکت کنه بره به سمت جنوب شرق آسیا. اما خب ما در بستر زمان دیدیم این دوباره برگشت به سمت جنوب غربی آسیا. امروز خیلی خوشحالیم که به خاطر قدرت بازدارنده جمهوری اسلامی ایران ما آمریکا رو در منطقه به چالش کشیم که خروجیش میشه گزارش سنتکام.
بله.
لذا امروز اینها با این پروژه ها اومدن و خب الحمدلله جمهوری اسلامی ایران هم این پروژه ها رو مسدود کرده و ما مفتخریم اعلام کنیم که یک، قدرت ملت ایران بوده که آمریکا رو به زانو در آورده. صد و نزدیک 70 شب بعد از شهادت مظلومان امام شهیدمون در میدان بودن. بله. در لبیک به امام رشیدمون.
بله.
دو نیروهای توانمند مسلح جمهوری اسلامی ایران که تونستن اینها رو به سطوح در بیارن و به طریق اولا قدرت داهیانه فرماندهی معظم کل قوا متصل ولالی.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر شبریاش. آمریکایی‌ها توی فضای حالا اونچه که بعضا نشریات معتبر در دنیا عنوان میکنن در حوزه سیاسی و نظامی توفیق به دست نیاورد، علارغم اینکه خب میدونیم که قدرت اول دنیاست در موضوع جنگ و ابزار و مهمات جنگی. از اون طرف آمریکایی‌ها الان به نظر میرسه که یه ذره از اون فضای جنگی فاصله گرفتن، دارن میان رو تشدید فضای تحریم‌های اقتصادی. هم وزیر انرژی آمریکا اینو تصریح کرد، هم یک دو تا از این منابعی که نشت آگاهانه اطلاعات دارن گفتن که ترامپ مثلا الان مایله که بتونه یک فشار طولانی مدتی رو به ایرانیا وارد بکنه. فارغ از این که ما چی کار در این باره میتونیم بکنیم، چرا آمریکایی‌ها دست از سر ایران بر نمی‌دارن؟ ما که سر جامون هستیم، اونا از اونور دنیا الان اومدن این وردی که باید این دست از سرمون بر نمی‌دارن. بفهمید.
ببینین ما بعد از انقلاب سال 57 شیوه رفتاری که در مقابل علل خصوص آمریکا و مستکبرین همون زمان و هم در این دهه‌ها که بالاخره پرمورد اتفاق افتاد سعی کردیم قلمداد خود رقم بزنیم فضا رو.
بله.
ایجاد یک زمین بازی جدیدی که خودمون ایجاد میکنیم.
بله.
ما در مقابل زمین بازی که برامون ایجاد میکنن از او خارج میشیم. خودمون زمین بازی ایجاد میکنیم و مختصات روابط سیاسی و روابط دیپلماتیک و فضای بین المللی رو خودمون ایجاد میکنیم. آمریکایی ها از این عصبانی هن. ببینین ما وقتی که در مقابل رفتار امریکایی ها در این پنج دهه آمدیم، سرمایه گذاری معنوی و فرهنگی کردیم، یک فضای به نام جبهه مقاومت رو ایجاد کردیم.
بسته.
یعنی یک زمین بازی برای خودمون در خاورمیانه ایجاد کردیم.
بله.
اونجایی که دقیقاً امریکایی ها اونجا رو میخواستن، صفر تا صدش هم میخواستن، شریک هم نمیپذیرفتن، میگفتن این محدوده خاورمیانه که پر از نفت و علل خصوص کشورهای عربی حوزه حاشیه خلیج فارس، اینها رو ما میخوایم، اینا نفتشون رو میخوایم، بهشون سلاح میفروشیم، هر کاری که بخوایم باشون انجام بدیم و کشوری نباشد که اینجا موی دماغ به ما برای ما باشه.
آره.
اما ما چیکار کردیم؟ ما یک زمین بازی برای خودمون ترسیم کردیم، جبهه مقاومت رو ایجاد کردیم، اذیتشون کردیم، هم اونها رو هم سگ دست آموزشون صهیونیست ها رو اذیتشون کردیم. مبنی بر چی؟ مبنی بر این که در این محدوده شما جایی ندارید. اگر هم بخوای بیای در این محدوده بالاخره برای خودت مختصاتی رو ایجاد بکنی، ما اذیتت خواهیم کرد. بالاخره در هم اون اتفاقاتی که به نام بیداری اسلامی مشهور شد، اتفاقاتی که بالاخره امریکایی ها رو اذیت کرد. ببین یک نکته مهمی که وجود بله. داره در تصرف نظامی امریکا به عراق در حدود 20-25 سال پیش، امریکایی ها واقعیتش اینه که بدشون نمیومد که به ایران هم یک تعرضی بکنن، تا اینجا که آمده بودن.
بله.
بیایم نفت اینجا رو هم بگیریم. اما واقعیتش اینه که اون زمان هم نتونستن. حالا یک مقدار بحث رسانه و بحث فضای تعاملی و گفتمانی شاید اون موقع کم بود.
بله.
مشخص نمیشد و ما که داریم سالگرد 28 مرداد رو داریم بالاخره در موردش صحبت میکنیم، کاش دوستان در رسانه در مورد اون نقش چند سال گذشته 20-25 سال اخیری که آمریکایی‌ها آمدن با تمام قوا هم آمدن اما نتونستن بیان، این اقتدار جمهوری اسلامی نیست.
بله.
پس چیست؟ اینها تا دم مرز آمدن، تا دم مرز جمهوری اسلامی آمدن با تمام قوا هم آمدن، یعنی بیشترین حد مرز غربی ما رو در اختیارشون داشتن و اجازه پیدا نکردن توسط اقتدار جمهوری اسلامی که بیان غلط اضافی انجام بدن.
افغانستان رو هم چون به نوعی در اشغال داشتن یادم هست که
خیلی راحت
یادم هست که آرسن یه چند شبی اون موقع یادم هست که خیلی گفتن تهدید شدت پیدا کرده و انقریبه که آمریکایی حمله بکنن، ضمن اینکه اون موقع قدرت نظامی ارتش آمریکا اصلا قابل قیاس با ارتش حالای فرسوده ضربه خورده آمریکا نبود. راست میگید، اگه قرار بود حمله بکنن شاید اون موقع عقلانی‌تر بود از نگاه دشمن، دارم عرض میکنم.
بله. و اصلا یه نکته هم بگم، احتمالا ما هم اون زمان از لحاظ قدرت نظام موشکی هم در این توان بالقوه الان و بالفعل الان
ما محدودیت‌های بیشتری داشتیم.
محدودیت‌های بیشتری داشتیم، احتمالا پیشرفت‌هایی که الان داریم می‌بینیم اون زمان نداشتیم. اما قدرت جمهوری اسلامی و قدرت رفتاری و کنش جمهوری اسلامی علل خصوص مواضع رهبر شهیدمون این اجازه رو به شاید رؤسای جمهور عاقل‌تر از این آدم نمایه به اونها اجازه ندادن که ورود بکنن. اما چه اتفاقی داره الان میفته؟ الان شهوت قدرت یک نفری که خود امریکا رو داره به زوال میکشونه. اتفاقی که الان در داخل کشور امریکا میفته، ببین شما الان حرفایی که روبیو و خود ترامپ در مورد بحث بنزین و مهم بودن موضوع هسته‌ای ایران دارن میزنن، تناقضشون واضحه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اونها داخل کشورشون هم دچار یک سردرگمی شدن و دچار یک تضاد سیاسی شدن. اونها احتمال داره مثلا در داخل کشورشون داره زد و خوردهای سیاسی بیشتری بشن رفته رفته. شما چرا میگین اونها یه مقدار عقب نشستن؟ چون ظالمی مشغول خودشون شدن، دارن الحمدلله رب العالمین، و دیگه توانشون از رویاروی با ایران خارج شده. البته که احتمال اینکه این رویاروی بالاخره به یک نتیجه‌ای که
تعیین کننده باشد
احتمالش هست که به یک مرحله‌ای برسیم. بله. چون هم محاصره نظامیشون محاصره ناعادلانه‌ایه، هم بالاخره رفتاری که در مورد تنگه هرمز داره اتفاق رخ میده ناعادلانه است، و احتمالاً اصلا این که در پیام دیگه اجازه بدین از این صبر استراتژیک تو حرفمون خارج بشیم دیگه، در
شما راحت باشید.
آره، در پیام رهبری هم واضحه ما دیگه از فضای تدافعی خارج شدیم. ما احتمالاً اگر کسی علل خصوص امریکایی ها دیگه فراتر از او حد صبر بین الملل وارد بالاخره حریم ما بشن، احتمالاً ما اقدامی بکنیم.
اما که به نظرم یک دو مورد این کار رو کردیم.
بله، و خیلی هم مؤثر بود.
اندیشکده بله امریکایی و یک مجموعه در رژیم همین رفتار اخیر جمهوری اسلامی رو ارزیابی کرد بود. آقای دکتر، احکامی هم که رهبر معظم انقلاب صادر کردن برای عزیزانی که در هم ستادکل نیروهای مسلح، هم قرارگاه خاتم و هم دبیر شورای امنیت ملی آقای دکتر رضایی مستقر شدن رو کاملا کارشناسان نظامی این مراکز اینطوری تعبیر کرده بودن که ایران داره تغییر رفتار میده و بله از انفعال و رفتار دفاعی تا کاملا داره به رفتار تهاجمی روی میاره. نشونش رو هم اون دو موردی دونستن که در اردن زیر ضربه رفت زودتر از اینکه آمریکایی‌ها بخوان تحرکی داشته باشن، با موشک اونجا رو زدیم
و خیلی هم مؤثر بود. یعنی همون ضربه‌ای که ما به پایگاه آمریکایی‌ها در خاک اردن وارد کردیم، شاید یک از حمله خیلی قریب الوقوع در اون برهه بالاخره
جلوگیری کرد.
دقیقاً جلوگیری کرد. و از همه اینها مهمتر این که الان آمریکایی‌ها دچار یک سردرگمی شدن، انتظار همچین واکنشی رو نداشتن. ببین آقای حسینی عزیز، از 9 اسفند از نظر من اینها از 11 اسفند هی دچار غافلگیری دارن میشن. شاید ما باز بالاخره اون 9 اسفند اینا انتظارشون این بود که ما یک حمله ای میکنیم، ولی حملات اونها اونقدر فراگیر خواهد شد که ما بالاخره خودمون رو خواهیم، یعنی بالاخره
به مزمحل میشه. دقیقاً نقششون این بود که ظرف 72 ساعت بعد رهبری رو زدن و فرماندهان رو کشور به زانو در
میاریم. ما بعد از این 72 ساعت هی اونا رو داریم دوچار غافلگیری میکنیم. و از همه اونها مهمتر، میگن کسی که خودشو به خواب زده داره نمیتونه بیدار نمیشه بیدارش کرد. ترامپ خودشو به خواب زده. جوامع جهانی دارن میبینن چرا اروپایی ها کمکش نکردن.
بله.
چرا هیچ کشوری جز صهیونیست ها، اونم که کشور نیست، یک دسته تبهکاری جز صهیونیست ها کمکشون نکردن؟ دلیلش واضحه، چون اونها صحنه رو دارن میبینن. بله. اونها میبینن که چه اتفاقی داره رخ میده، اونها میبینن که جمهوری اسلامی ایران به چه شیوهی و به چه طریقی، من اصلا میگم احتمالاً بعدها که احتمالاً نه قطعاً دکترین رفتار نظامی ایران تدریس خواهد شد.
بله.
آقای حسینی، ما جمهوری اسلامی ایران 40 روز مداوم در مقابل 2 ابرقدرت نظامی دنیا ایستادیم و هیچ جایی هم نشون ندادیم که موشکمون کم شده است، توان بله. دفاعیمون کم شده
بله.
است. بله، احتمال دارد بالاخره تو جنگیم، یک جایی در بعضی جاها نقطه ضعف داریم، توی پدافند احتمالاً نقطه داریم، مقابل
بله.
بزرگترین ارتش دنیا داریم میجنگیم.
بله.
اینا مشخصه، اونا انتظار بیشتر از اینو داشتن. بالای 60-70 بار آمد برگشت گفت که ما نیروی نظامیشون رو از بین بردیم، نیروی هواشون رو بردیم، نیروی دریاشون رو بردیم.
بله.
جالبه، نیروی نظامی ایران 1 ساعت بعدش جوابشو میداد. و از همه اینها مهمتر، نکته‌ای که در این جنگ به نظرم برای دنیا ثابت شد و باید به شدت ازش پاسداری بکنیم، اعتبار حرف‌های نیروهای
بله.
نظامی
زنده باد. بله، دقیقاً.
خیلی
دقیقاً. صادق الوعدن، یعنی بگن میزنیم میزنن.
و این حراست و حفاظت از این و پاسداری بله. از این صادق الوعده بودن خیلی مهمه واقعا برای جامعه بین‌الملل.
ازتون متشکرم. فکر کنم CNN بود یا یه رسانه منتقد مال دموکرات ها بود تو آمریکا، آقای دکتر، تعداد دفعاتی که هم پیتگزت وزیر جنگ آمریکا و هم خود ترامپ گفته بودن که ما علیه ایران پیروز شدیم و تو این 40-50 روز شمرده بود، مثلا یه عددی نزدیک 114-115 بار اینا گفته بودن که ما ایران کامل شکست دادیم، کنترل تنگ هرمز دست ماست، نمیدونم نیروی نظامیشون از بین بردیم. یه نفر آخرش از این منتقدان نظامی در سرزمین‌های اشغالی یه توییت زد، گفت آقا اگه شما میگید 90% توان موشکی ایران رو از بین بردید و فقط 10%ش اینه، وای به اون 90% که اگر احیا بشه. که بعد CNN و چند تا شبکه دیگه گزارش دادن که اینا با چون رصد اطلاعاتی میکنن، دکتر، با تصاویر ماهواره‌ای هم تسلط دارن متاسفانه، میبینن برآورد این بودش که ایران خیلی سریعتر از اون چه که حتی پیش بینی میشد داره روند بازسازی رو ادامه میده، هم در پهباد و موشک هم در شهرهای زیرزمینی که عمدتاً ورودی خروجی هاشون خورده بود. بله، میفهمم.
یادگار قائد شهیدمون این بود که ما بالای 14 هست داریم تمرین این لحظه رو میکنیم.
آفرین.
داریم آماده این لحظه ایم. ببین ما مکتبی نگاه میکنیم.
آره.
ما ساختاری نگاه میکنیم، حاضریم برای این اتفاق جونمون رو بدیم. ساختاری یعنی نگاه شیعی مکتبی.
بله.
و برای رویاروی فنی و نظامی هم بلدیم، هم 14 داریم تمرین میکنیم. من شخصا اینها رو که میگم بالاخره خودمون به چشممون دیدیم، نحوه رفتار ایران، رفتار ایران بعد از چند ساعت بعد از شهادت رهبر شهید، من با دوستان رفتارشناس و جامعه شناس و متخصصین نظامی که دارم صحبت میکنم،
بله.
در هیچ برهه تاریخ رخ نداده است.
بله،
تو نفر اول کشورت، قائد رهبر شهیدت، شهیدش کردن و مشخص نیست، در بهترین حالت مشخص نیست چه اتفاقی رخ داده است. اما شما بلا فاصله از لحاظ نظامی بالاترین حد پاسخ به بزرگترین ارتش دنیا رو بعد از جنگ جهانی دوم داری میدی. این اصلا حیرت انگیز.
ازتون متشکرم. بچه های اتاق فرمان به من گفتن که ما یه بخشی رو آماده کردیم برای پخش. آره بچه ها پخش کنید لطفا، ما برگردیم. شنوندگان محترم، الان 13:22 است تا 13:35 انشاءالله در خدمتون هستیم. یه چیزی نزدیک فکر میکنم که 5 دقیقه، نه بیشتر، 7-8 دقیقه از این، و 10-12 دقیقه در خدمتون هستیم. 10-12 دقیقه بریم برگردیم.
چرا دشمنی آمریکا با مردم ایران همچنان ادامه داره؟
دشمنی حق و باطل.
اون خوی استکباریش
اجازه نمیده که دست برداره از دشمنی با ما.
میخواد او افکار و کردار خودش رو بر ایران اسلامی دیکته کنه و ایران هم زیر بارش نمیره.
دنبال تجزیه ایرانه.
ایران استقلال میخواد، آمریکا عدم استقلال ایران رو میخواد.
خاصیت امپریالیسم همینه دیگه، میخواد بر همه چی احاطه داشته باشه.
آمریکا با فرهنگ ما، با داشته های ما، با ایمان ما، با اعتقادات ما مشکل داره.
ذوالفقار حضرت حیدر.
علت این که توی کودتای قبلا 1332 دشمن موفق شد و الان توی کودتای 1400 دشمن شکست خورد، یکی بصیرت رهبری بود، یکی حضور پرشور مردم.
مردم بصیرتشون بالا رفته.
زمانی که غبارها کنار رفت، مردم خودشون متوجه خیلی از واقعیت‌ها شدن.
تحت لوای رهبری بودن جمهوری اسلامی ایران عامل اصلی این مسئله بود.
دلیلش وحدت و انسجام و یکدلی مردم است.
وحدت کلمه بود که بین مردم عزیزمون حاکم بود.
عامل دومش هم دیگه توصیه های مقام معظم رهبری بود که داشتن و مردم دیگه به اون عمل کردن.
باید برداد دنیا با آنها و مولانا ما.
پیام ما به دشمن اینه که ما هستیم دیگه، خیال خام تو سرش پرورش نده، ما هستیم و نمیذاریم خال به این کشور بیفته.
170 شب مردم ما هر شب پرشورتر از شب قبلش میان تو میدان و میدان به دست این مردمه.
ما هیچ وقت این میدان خالی نمی کنیم.
مردهای ایران با عزم ملتمون و اقتدار فرماندهانمون همیشه امن میمونه.
پیام ما به دشمن اینه که قدرت ما رو امتحان نکنید.
بصیرت مردم تو این زمان مشخص کرد که راه شهدا ادامه داره و اونا نمیتونن با این حرکتای کور که میخوان در داخل ایجاد کنن بتونن وحدت مردمو خدشه ایجاد کنن.
قسم به اون مشت گره کرده، قسم به جون هرچی مرده، این پرچم زمین نمیمونه.
بله، این گزارش رو هم شنیدید دوستانمون، زحمت کشیدنشون هم درد نکنه. راستی اگر خواستید راجع به برنامه نظر بدید، 3094 شماره سامانه پیامکیمونه، 162 هم تلفن رابطومی سازمان صدا و سیماست. لطف فرمایید به ما راهنمایی بدید در برنامه دور یک میز در رادیو تهران. البته بهانش 28 مرداد بود، با دو نفر از اساتید محترم، کارشناسان محترم، داریم راجع به کلیت تقابل ایران و آمریکا صحبت میکنیم که امیدوارم که اگر که تازه به ما پیوستید، این چند دقیقه تا پایان رو تا 13:35 رو به ما افتخار بدید و با ما بمانید. آقای دکتر پازیکن، به نظرم دیگه سوال آخر میشه، من باید با جنابعالی جمع‌بندی هم بکنم. در نهایت فکر میکنید که این راهبرد فشار حداکثری از طرف آمریکا، چون الان من به بینندگان و شنوندگان عرض کنم، بیرو درواسی هم عرض بکنم راحت، گزارش که پخش میشد من با اساتید محترم داشتم گپ میزدم و پیشبینیهاشون رو میگرفتم راجع به همین اتفاق. آمریکایی‌ها فشار حداکثری دارن میارن، این طرف ما به تاباوری اعتقاد داریم و الحمدلله رب العالمین تا الان به لطف خدای سبحان مردم شریف ایران مقاومت کردن. میدونید میخوام عرض بکنم که اینو درد دل میگم، ما خودمونم شهروندای این شهریم، ابر حالا ابر شهر نگیم، کلان شهر، گرونیاشو نمیدونم، حالا ترافیک و دودودم واقعا اصلا یادمون رفته، ولی گرونی ها بعضا کمبوت ها رو داریم حس میکنیم. اینو عرض میکنم که شنوندگانمون یه وقت فکر نکنن که ما زیر باد کولر نشستیم، تأمین هم هستیم، بعد میگیم که آقا باید مقاومت کنیم، اینطوری نیست. از اون طرف آمریکایی ها عبارت فشار حداکثری رو دارن ازش استفاده میکنن، این طرف ابزار ما تاباوری است، هرچند که این ناقض این نیست که مسئولان محترم هم باید تلاششون رو بکنن برای جلوگیری از افزایش این فشار. در نهایت به نظرتون کدوم طرف موفق خواهد بود، اونی که داره فشار حداکثری میاره یا اون که داره تاباوری به خرج میده؟
از اون بزرگ شما که
سوال سختی پرسیدم، میدونم.
هم سخت هم از اون بزرگ شما که پاسخ دادم به اون، شاید به هر حال یه پاسخ سلیقه‌ای باشه، ولی من
بله،
تو تمام پاسخام سعی میکنم که اون بحث اشل و استاندارد علمی تا جایی که میشه به هر حال مورد ملاحظه قرار بگیره. ببینید، ما یه جنگ 8 ساله رو با عراق داشتیم که حالا به روایتی 33 کشور، به روایتی 57 کشور پشت عراق به هر حال سفارایی کردن.
بله.
و تمام هم مقام آمریکا هم این بود، ایالات متحده آمریکا، ایالات متحده آمریکا و اقمارش و شرکاش که در قالب مهار استراتژی، مهار دو جانبه، دول کانتینمنت، بتونن در قالب یک جنگ فرسایشی طولانی مدت که به تعبیر آقای دکتر امیرحسین رنجبریان در کتاب حقوق مخاصمات مسلحان بین المللی، طولانی ترین جنگ در عرضم به حضور شما که تاریخ معاصر بوده. آقای دکتر سید قاسم زمانی هم فکر میکنم در کتاب حقوق بین المللی اقتصادی
اشاره میکنه
که این اتفاق افتاده و خانم سوزان مالونی معاون بنیاد بروکینگز ایالات متحده آمریکا اشاره میکنه، میگه ما طولانی ترین جنگ رو به ایران تحمیل کردیم با این پیش فرض پرسامشن که